ما برامون از این کتاب بفرمایید.
ضمن اینکه سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدیم.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امروز میخوام یک کتاب درجه یک از بهترین خانواده دنیا به شما معرفی کنم.
کتاب تبلیغی آقا.
جیوی یک قطره تا دریا، سبک جدیدی از روایتگری سیره پنجتن از زبان یک قطره آب هست که از شب معراج پیامبر به بال جبرئیل برخورد میکنه، همسفر این دو عزیز میشه، از شدت عشق و علاقه به شخصیت پیامبر میباره، رو گونه حضرت امیر فرود میاد، ته یه جریانی وارد زندگی حضرت صدیقه میشه و تا شهادت امام حسین رو روایت میکنه. عزیز، نکتهی که توی این کتاب هست اینه که همه روایتگری ها توسط یک قطره آب داره تو محیط سیال انجام میشه. اگه اجازه داشته باشم دو تا صحنه از کتابو براتون بگم، مزه کتابم نره. ته یه جریان این قطره آب وارد سفره آب زیرزمینی میشه، به یک مخزن سنگی میرسه و به این نتیجه میرسه که دیگه امکان ادامه چرخه آب رو که تبخیر بشه، ابر بشه و بباره رو نداره. اونجا این قطره آب از خدا میخواد که منو یک بار دیگه به زندگی پنجتن برگردون. همون لحظه کلنگ حضرت امیر که داشته چاهی رو حفر میکرده به اون مخزن سنگی میخوره، این آبها وارد چاه میشن، حضرت امیر آبها رو بالا میاره و آبیاری میکنه. یه جای دیگه این قطره وارد رودخونه فرات میشه، سر از مشک حضرت عباس در میاره، اون صحنه ای که تیر به مشک میخوره، نور وارد مشک میشه و این آبها زمین میریزن رو روایت میکنه. من دیگه بیشتر نگم که مزه کتاب نره.
انرژی و شوقم تعریف میکنی،
شما لست دارید.
خیلی هم زاویه،
اصلا تصویرهایی هم که تعریف کردن خیلی تصویرهایی بینزیر. آقای دهنوی اومدن کتاب منو برداشتن.
همین الان آقای دهنوی به عنوان
خوب شما تعریف کردید،
تعریف کننده ما به عنوان مخاطب کتاب شما جذب شدن.
من این کتاب رو هم به شما آقای دهنوی الان میرم از غرفه براتون میارم، هدیه میکنم.
از شما این کتاب رو هدیه گرفتیم، اما دوستانی که میخوان این کتاب رو تهیه کنن به چه صورت باید؟
ما در 33 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، سالن ناشر ران عمومی، راهروی 6، غرفه 12، پذیرای حضور بازدیدکنندگان هستیم. ضمن اینکه این کتابو میتونن از بخش مجازی هم تهیه بکنن و تخفیف ویژه‌ای هم داره. این کتاب رو من توصیه میکنم. ببینید آیه مجری، تاریخ رو نمیشه عوض کرد، ولی سبک روایتگری برای نسل جدید که میخوان بدونن خیلی مهمه و هوشمندی نویسنده این کتاب توی انتخاب صحنه هایی که یک قطره آب میتونه از سیره پنجتن.
همین دوتا تصویری که شما برای ما تصویر و بیان کردین کفایت میکنه، فکر کنم
شما برن.
ما رو جذب کرد که حتما بریم سراغ این کتاب. خیلی از شما سپاس گذاریم.
مرسی از محبتتون، ممنون از وقتی که دادید. قربون شما برن.
بزرگوارید، ممنونیم از شما.
با شما خداحافظی
میکنم. خانم لواسانی، من میرم براتون یه دوره میارم.
کتابخان سلام.
مهسا خانم حدادی عزیزم، خسته نباشین، خدا قوت، در خدمت شماییم.
من هم خدا قوت میگم خدمت شما خانم لواسانی عزیز، خدمت شما و آقای دارابیان و مهمانهای بزرگواری که در استدیوی رادیو گفتگو در 33 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارن. خانم لواسانی جان، کنار آقای حسینی هستم از مؤسسه بنیاد جاوید. سلام آقای حسینی، وقت شما بخیر، خدا قوت.
سلام، خوب هستین شما؟ حالت خوبه؟ ارادت داریم، مخلصیم.
خیلی متشکرم. آقای حسینی، نمایشگاه کتاب امسال رو شما چطور دیدین؟
نمایشگاه کتاب امسال برخلاف انتظارها که ما برای پسا کرونا آماده شده بودیم و تمایل داشتیم که افراد بیشتر حضور داشته باشن و شور و شوق بیشتری هم داشته باشه، به مراتب کمتره. هم تعداد ناشران که حضور دارن، هم کسایی که از عموم مردم برای بازدید اومدن و خلاصه یه خورده کیفیت کار اومده پایین. اما انتظار داریم که در سالهای آینده هم استقبال افزایش پیدا کنه، هم ناشران بیشتری بتونن از کشورهای مختلف هر چه زودتر کارهای ویزاشون و گمرکشون اینا حل بشه و بتونن در ایران و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور داشته باشن.
بسیار عالی، ما هم امیدواریم که همچین اتفاقی بیفته. آقای حسینی، شما غرفتون مؤسسه بنیاد جاویده، درسته؟ میشه خواهش کنم برای شنوندگان ما در خصوص غرفتون یه توضیحی داشته باشین؟
بله، بنیاد جاوید از سال 98 شروع شد. از سال 98 شروع شد و با برگزاری برنامه و ایونت ما داشتیم کار انجام میدادیم. اما در سال 1400 با فرشته شدن آقای محمد سرور رجایی مجله باغ رو خریدیم و امسال با عنوان مجله باغ و ارائه این ماهنامه داریم برای بچهای افغانستانی و برای بچهای پارسی زبان داریم خدمات ارائه میدیم.
بسیار عالی. غرفتون رو معرفی بکنید لطفاً.
غرفه ما در سالن ناشران بین الملل ورودی 15 بخش افغانستان هستش. غرفه بنیاد جاوید.
بسیار عالی. برای شما و هموطنان افغانستانیمون آرزوی بهترین ها رو داریم، انشالله که موفق و سلامت باشین. خانم لباسانی جان، ما کنار شما هستیم، کنار مردم عزیز و کنار غرفه‌دارهای محترمی که بسیار بسیار زحمت کشیدن انسان.
خیلی ممنونم خانم حدادی. توی این بخش من با شما خداحافظی میکنم، انشالله تا فردا و کتابخان سلام دیگه.
هم از شما و از تمامی همکارانمون در استودیوی رادیو گفتگو و شنوندگان الف به بسم الله خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار
عزیزم. خداحافظ.
خیلی سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که خانم لواسانی، ما یک گزارشی هم به دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون بله. بدیم که علاوه بر این که دوستان به صورت صوتی و تصویری میتونن برنامه ما رو دنبال کنن، دوستان عزیزی هم در شبستان بله. حضور دارن و از نزدیک دارن برنامه ما رو میبینن.
یه نشانی من بگم،
بفرمایید.
شبستان بفرمایید. طبقه دوم در حقیقت روبروی غرفه انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در راهروی اول.
بله بسیار
عالی. ما در خدمت دوستان هستیم.
اما ما سعی کردیم که در برنامه الف بسم الله در خدمت دوستان مختلف باشیم.
بله.
دوستان نویسنده، ویراستار و دوستان ناشر. و الان در خدمت جناب آقای محمد مجید سپنتافر هستیم، نویسنده. حالتون چطور آقا؟ خیلی خوش اومدید.
تندرست باشید. به نام ایزد یگانه، خداوندگاری که انسان رو از نیست آفرید و سخنور کرد، درود دارم خدمت حضرت آقا و سرکار خانم و همچنین مردم پاکیزه خویی که صدای این بنده کمترین رو میشنوند.
آقای سپندوفر شاعرن.
اصلا از نوع صحبت کردنشون مشخص.
دقیقاً.
بزرگوارید، مهربانی شما.
بزرگوارید.
کتاب اگه معرفی بکنین برای ما.
بله، من امسال با 8 عنوان کتاب در خدمت شما هستم. کتاب رقص روی طناب دار، کتاب رقص اندوه ماهی، کتاب آبی بیترانه، قدیس دلباخته، پرنده زیر چتر هم خیس می شود، از جزایر بیقناری، وقتی تو آمدی سه بار مرده بودم و کتاب When You Came to the Right I Died. ماشاءالله.
اینا محصول چند سال قربان؟
میشه اینطور گفت که شاید اینها بخشی از سروده هاییه که در طی سالیان دراز به چاپ نرسیده بودن و خب در طی 3-4 سال گذشته بیرون از ایران تعدادشون به چاپ رسیده بودن، در ایران خیر و امسال برای نخستین بار در ایران چاپ شدن و از طریق انتشارات قنادی دریایی به انتشارات راه پیدا کردن و در خدمت مردم هستن.
بسیار عالی. دوستان اگر بخوان این کتاب ها رو تهیه کنن به کجا باید مراجعه کنن؟
بله، شبستان، راهروی 20، غرفه 34، انتشارات قناری دریایی در خدمتشون هست.
درسته. آخرین کتاب رو هم یه توضیح برای ما می‌فرمایید؟
یه شعر هم بخونن حتما.
آره آره بسیار عالی.
آشنا بشیم با بله.
حتما حتما. اگر که اجازه بدید بنده در ابتدا یک
خیلی بسته‌بندیش، این نکته هم بگیم که بسته‌بندی و جلد بسیار زیبایی و شکلی داره این کتاب و یه کمی متفاوته با کتاب‌هایی که ما
بله فکر نکردم
که انتشارات قنادی دریایی کوشیده که کتاب‌هایی که چاپ می‌کنه به شیوه پیشینیان باشه، از تذهیب و خوشنویسی و عرضم به حضور شما پارسی نویسی انجام شده، بسیار کوشیده شده که واژه‌هایی که غیر پارسی بودن به پارسی برگردونده شده باشه یا برابرهای پارسی اوستایی یا پهلوی اونها حتما پانویس شده باشه برای اینکه خدمت کرده باشیم به کتاب و کتابخانی.
بسیار
خوبا
زنده باشید.
بله.
من یه غزل میخونم خدمتتون، امیدوارم که خیلی طولانی نباشه. دلم دوباره برای تو تنگ خواهد شد، ز دوری تو شرابم شرنگ خواهد شد. حقیقت است حقیقت که می روی زبرم، جهان به چشم ترم تیر رنگ خواهد شد. نه آشیانه امنی برای ماندن نیست، بلوط کهنه شبی آذرنگ خواهد شد در این حرارت خورشید ظهر تابستان، شکوفه ها به سر شاخ سنگ خواهد شد. تو ناز کن به خرامان مسیر دلبریت، به لطف چشم تو اینجا فرنگ خواهد شد. تو جلوه گر نکنی مادیان به بیشه من، دوباره خون به دل این پلنگ خواهد شد. اگر تو ساقی صلح من و جهان بشوی، به لطف وسوسه‌ات باز جنگ خواهد شد. همیشه یک طرف این معادله حسبی، همیشه سهم من الله کلنگ خواهد شد. اگر خزان مرا می شود بهار، آشا در این معامله بیشک درنگ خواهد شد. بهار من شده تقدیر من، خزانم ما چه بیم فصل تو بی من قشنگ خواهد شد.
خیلی عالی، سپاسگزاریم از شما.
خیلی متشکرم جناب آقای سپندوفر، خیلی ممنون. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خداحافظ.
مایه سرفرازی بود، تندرست باشید، به خداوند میسپارم.
بزرگواری دارم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با الف به بسم الله همراه بودید. خانم لواسانی، ما اینجا در غرفه بین الملل حضور داریم و هر روز با دوستان حالا یه رفت و آمدی داریم، صحبتی میکنیم و با کارهای فرهنگیشون آشنا میشیم. فردا قراره که در خدمت دوستان از غرفه کوبا باشیم.
کوبا، بسیارم خوب، بسیارم. ممنون از همراهی همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و بینندگان ایران صدا و تلویزیون و همه حضار ارجمندی که اینجا در طول این یک ساعت و اندی همراه ما بودند. آی دارابیان،
خیلی سپاسگزارم از شما. خان لواستانی، الف به بسم الله امروز تموم شد، اما نمایشگاه همچنان ادامه داره. اگر در خانه هستید دست خانواده رو بگیرید، سری بزنید به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و از این فضای ادبی و کتابی استفاده کنید.
خیلی ممنون و متشکرم. این برنامه به تهیه کنندگی فرهاد دهنوی تقدیم شما شد. تا فردا حوالی ساعت 13:15 با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم همه ما کتاب خوان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه با شما همراه هستیم و از خدای مهربان درخواست می کنیم به دلهامون صفا، به دیدگانمون توان دیدن، اون هم زیبایی ها، و به دست هامون توان و قدرت هدیه بده و عشق رو عنایت بکنه. نوری از آسمان های الهی برای تابیدن به اجابت و انشالله که همه شما بهترین ها رو در این لحظات برای خودتون رقم بزنید. سینما معیار عنوان برنامه ایست که در بخش دوم تقدیم حضورتون خواهد شد.
صدا دوربین حرکت.
سینما معیار. از رادیو گفتگو.
سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. برنامه سینما معیار رو شنونده هستید. من حامد یامین‌پور هستم، افتخار دارم که در خدمت شما باشم در این برنامه. با یک روب تأخیر به دلیل اینکه همزمان همکاران ما در نمایشگاه کتاب مشغول خدمت رسانی به شما هستن و اطلاع رسانی در نمایشگاه و گفتگو در مورد کتاب، ما با یک روب تأخیر خدمت شما هستیم و قرار هست که در این برنامه با مهمانان عزیزی گفتگو بکنیم که امیدوارم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. سینما همواره موضوعات مختلفی برای گفتگو داره و همواره محل خبررسانی و در واقع اطلاع رسانی و سایر گفتگوها هست، به دلیل اینکه مخاطب فراگیرش زیاده، مخاطب فراگیر داره و مردم اخبارش رو دنبال میکنن. امروز هم میخوایم یک موضوعی رو در مورد سینما صحبت بکنیم که به نظرم یه فاصله بگیریم، دوباره بیایم و من موضوع رو بگم. خب خیلی نمیخوام داستانو عجیب غریب کنم، ولی موضوعی که امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم، یه مقداری من توصیه میکنم که در واقع مراقبت بکنید. بچه‌ها این برنامه رو نشنون بهتره، چون داریم در مورد یک بخشی از سینما حرف میزنیم که تلخه و یک مقداری هم خط قرمز بوده، اما خب حالا دیگه به هر حال باید در موردش گفتگو بکنیم و ببینیم چقدر با واقعیت جامعه ایرانی و با احوال جامعه ایرانی تطبیق داره این فضایی که حالا پیش اومده و بعضی‌ها دارن در موردش صحبت میکنن، فساد در سینمای ایران که حالا جنبش فضای مجازیش هم شکل گرفته و در موردش صحبت کردن. فاصله بگیریم، برگردیم، من مهمان‌ها رو معرفی بکنم و برنامه رو و گفتگو رو آغاز بکنیم.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفتگو.
شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، ما مشتاق شنیدن نظرها و نکات شما در مورد همین برنامه و کل رادیو گفتگو هستیم. شما میتونید از طریق شماره پیامک 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و یا 162 شماره روابط عمومی سازمان هم برای تهران و هم شهرستان ها هست که شما میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشین، و البته رادیو گفتگو نقطه آی آر هم سایت رادیو گفتگو هست که اونجا میتونید برنامه رو دنبال بکنید و آرشیو این برنامه رو هم دسترسی داشته باشید. مهمان عزیز و بزرگواری در استودیو با ما هست، آقای مهدی انصاری، منتقد و کارشناس سینما و روزنامه‌نگار. حضور شما سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سینما معیار.
خیلی متشکرم. خب موضوعی که می‌خوام در موردش صحبت بکنیم بحث فساد در سینما است. معلومم هست که ما میخواییم ناظر به اصلاح حرف بزنیم و اینکه اساساً ابعاد این موضوع رو بفهمیم، اینکه چقدر ابعاد رسانه‌ای داره، چقدر ما به ازای حقیقی داره و با واقعیتی که داره اتفاق میفته تطبیق داره و اساساً به چه شکل باید به سمت اصلاحش رفت اگر واقعیتش رو باور کرد. دو حوزه، یعنی دو تا در واقع فسادم گریبان در واقع بخشای این مدلی رو میگیره. اون هم یکی فساد، حالا به زعم خود اونهایی که این جنبش رو راه انداختن، جنبش من هم، حالا که فارسیش میشه جنبش من هم، یه بحث اخلاقیه، یه بحثم بحث فساد اقتصادی بود که خب حالا یه عده‌ای هم منشأ این فساد دوم رو در اون در واقع ورود پول‌های کثیف و مسائلی از این دست میدونن. کلیات نظر شما در مورد این بحث رو دوست دارم بشنوم و بعد به مورد سوالاتم رو عرض بکنم.
خیلی موضوع تلخی، یعنی شاید از اون موضوعاتی باشه که کمتر کسی دوست داشته در موردش صحبت کنه و چیزی که باید در موردش مقدمه که من به نظرم در موردش باید گفت اینه که مسائل خلاف عرف، خلاف عفت، خلاف اخلاق و فساد در همه حوزه ها هست. اینکه بخوایم فقط اینو منحصر کنیم در سینما یا در هنر به طور کلی، این قضاوت اشتباهیه. اینکه ما سینما رو جدایی از جامعه بدونیم، این اشتباهه. اما چیزی که در مورد سینما و در مورد فضای هنر حساس‌تر می‌کنه ما رو، جنبه عمومی جرمه. یعنی ما تو فضای جرم شناسی هم یک اتفاقی می‌افته، یک خطایی صورت می‌گیره توسط آدم‌ها، یک جنبه فردی داره که اون حق یک نفری زائل میشه، یک جنبه اجتماعی داره. بله بله، یک جنبه اجتماعی داره. شما ممکنه در حوزه فساد اخلاقی، در حوزه‌های دیگر، در مشاغل دیگر، در حرف دیگر هم فساد داشته باشی، اما این فساد ممکن نیست آسیبی به اون صنعت بزنه. مثلا اگر یه حوزه فنی مهندسی توش یه خطایی صورت بگیره، به سازه‌های اون آسیبی نمیخوره این فساد. بله. اما در حوزه هنر و حوزه سینما اگر فسادی اتفاق بیفته، قطعا اون کسی که میاد اثری میسازه، اثری تألیف میکنه، چون حقی رو زائل کرده، اثر خوبی رو مخاطب نمیذاره. یعنی با دستمال کثیف که نمیشه شیشه رو پاک کرد دیگه، اون آدم نمیتونه در مورد مثلا اصلاح جامعه صحبت کنه. اون آدم اگه طنز میسازه، دیگه طنزش طنز اصلاحگر نیست، طنز حال خوب کن نیست. اون آدم اگه در مورد خانواده فیلم بسازه، فاجعه است، چون خودش حق آدم‌های دیگری رو زائل کرده. به چه حقی در مورد خانواده و این کلمه مقدس میخواد صحبت کنه؟
یه نکته‌ای رو شما حالا به نظرم وارد بحث شدید و من یه مقداری میخوام قبل‌تر از اون رو صحبت بکنیم، اینکه ما بپذیریم همچین چیزی رو. ببینید، اینکه اساساً همه جوامع، یعنی اصلا جامعه از دینی بخوایم نگاه کنیم، از صدر اسلام تا به امروز، انسانی بخوایم نگاه بکنیم در یک مدل دیگه، یعنی چه از زمانی که دین‌ها در واقع تونستن حکومت بکنن و پیامبران بودن، چه وقتی اصلا انسان، مسائل اخلاقی، مسائل حالا چیزی که به تعبیر جرم میشه ازش یاد کرد، وجود داشته. بنابراین ما این رو نمیتونیم انکار بکنیم، ولی اینکه ما الان در چه نقطه‌ای هستیم، یعنی اینکه ما بپذیریم که همچین چیزی در سینمای ایران هست. من میگم نه تنها در سینمای ایران، اساسا دو تا یعنی چند تا انسان کنار هم باشن، بالاخره از خیابون میخوان رد بشن، چه میدونم یه مسئله قرارداد با هم دارن، هر چی دارن، میتونه یه مابعضای در واقع جرم هم داشته باشه، مابعضای مکارانه هم داشته باشه. این رو ما میپذیریم که در سینما ایرانی همچین چیزی هست، و اگر میپذیریم، این مابعضاش دقیقاً همین فضای رسانه‌ای هست که حالا چند تا سلبریتی راه انداختن یا نه، اصلا مسئله چیز دیگه ایه.
نکته دقیقی رو فرمودید شما. ما اساساً هر جامعه‌ای که تشکیل میشه، هر کلونی انسانی که تشکیل میشه، مسائل انسانی درش دخیل میشه. یعنی وقتی خدا در انسان غریزه رو نهاده و از داخل عقل و از بیرون پیامبر رو فرستاده برای اینکه این غریزه اصلاح شه، و این چیز طبیعیه که فساد الان که ایجاد نشده، از به عمر بشر هست.
بله.
اما دقیقا در مورد حوزه‌ای داریم صحبت میکنیم که با روحیات انسانها کار داره. من در یک حوزه مهندسی، در یک حوزه دارویی، در یک حوزه بهداشتی به روح آدمها کار ندارم، اما هنر حوزه‌ایه که من به روح آدمها کار دارم. پس پولی که میخواد وارد سینما بشه باید پول سالمی باشه. پس آدمی که میخواد در سینمای ایران کار کنه، در رسانه کار کنه، باید از حد اقل‌های اخلاقی برخوردار باشه. حالا من دیگه بالاترش رو نمیگم چون واقعا سخته.
بله.
ولی حد اقل‌های اخلاقی رو باید برخوردار باشه. چیزی که ما در مورد این مثلا نمونه‌هایی که در پرونده فساد می‌بینیم، فرسنگ‌ها دوره. این مواردی که متأسفانه ما بعضی وقتا می‌خونیم، چیزهایی که انگار حقوق اولیه غریزه انسانی رو هم نمیدونن. یعنی آدمهایی دارن رفتار میکنن و کارهایی کردن که اصلا انگار از بعد انسانیت خارجن. این خیلی چیز دردناکیه. این اون وجه حساسشه، و اون آدم میخواد فیلمی بسازه و اون آدم میخواد برنامه‌ای تولید کنه که به خانواده ها برسه، حرف خوبی بزنه، حرف اصلاحگری بزنه.
پس ما اجمالاً، یعنی این رو باید بدونیم که
یه در واقع کلیتی رو شما از این موضوع میپذیرید، یعنی بحث وجود داشتنش رو و حالا شکلش رو شما
من حتی غیر از وجود داشتن به نظرم چیزی جدیدی نیست، بقیه جاها همین گونه است، یعنی خیلی به این معنی نیست که بقیه حرف بقیه.
الان چیزی که باعث شده تو سینما درمدش حرف بزنیم اینه که
حوزه هنر و سینما حساسیتش بخاطر اینکه به روح انسان ها کار داره.
دقیقا حوزه ای هست که در واقع مخاطب داره و قراره به تأثیر گذاری داره و این حوزه نمیتونه، همون نکته که شما گفتیم با دستمالی کثیف نمیشه شیشه رو تمیز کرد، به خصوص این که حالا سینما ایران به دلیل فقدان ژانر، حالا اینا بحثای دیگه است، برنامه سینما معیار هم بهش پرداخته، حالا ممکنه در آینده هم بپردازه، به دلیل فقدان انسجام در بحث ژانرها سالها مثلا دایره‌دار این بوده که در حوزه مثلا فضای اجتماعی کار بسازه و الان وقتی این خبرها منتشر میشه که سینما ایران یک همچین در واقع زیر پوستی داره و یک همچین اتفاقاتی داره، خب نگران کننده است. یه کلیتی من میگم پس میپذیریم که یه چیزی هست. حالا من دو تا مسئله دارم، یکی این که با پذیرفتن این فرض که بالاخره آسیب‌هایی در سینما هست و حساسیت برانگیز هم میشه به دلیل اون چیزی که گفتیم، یعنی حوزه اثرگذاری، به این حد میرسه که سازمان سینمایی به عنوان یک نهاد حاکمیتی تنظیمگر میاد یه شورا تشکیل میده با حضور اصناف و با حضور در واقع وکلا و افرادی از این دست که مسئله رو حل بکنه. یه فضایی هم ما در بین سلبریتی‌ها داریم، حالا مشاهیر این حوزه، که حالا یه عده میگن که یه مقداری به این دلیل اونها توی این آتیش میدمند چون ما به ازای خارجی داره و اینقدر که این مسئله ابعاد رسانه‌ای در ایران پیدا کرده شاید در هیچ کشور دیگه‌ای مثل هالیوود، یعنی مثل اون اتفاقی در امریکا افتاد، در هیچ کشور دیگه اتفاق نیفتاده باشه، یعنی اگر هم شکایتی هست میره به مسئول مربوطه میگه و اون فرایند حقوقیش طی میشه. فقط اینجاست که انگار بیش از اون که دنبال اصلاح باشن خود کسانی که این آسیب رو انگار متحمل شدن، یعنی میگن ما متحمل شدیم بعد داریم میبینیم، انگار بیش از این که دنبال اصلاح باشن دنبال اینن که این فضای رسانه‌ای رو پر کنن. شما این رو چقدر قبول دارید؟
اگه اجازه بدید قبل از اینکه وارد این بحث بشم من یه نکته دیگه هم به ذهنم رسید، این که ما همین جنس سینمای ایران جنس سینمای حسیه، جنس سینمای ذوقیه. حالا نمیخوام از این کلمه های قلمبه سلمبه اشراقی و معناگرا و این کلمه ها استفاده کنم که متاسفانه کلمه های مستعملی شدن در توسط بعضی از مدیران، ولی جنس سینمای ایران جنس سینمای هالیوود نیست که یه خط تولید صنعتی داشته باشه، یعنی یک فرایند کاملا تولیدی از جنس کارخانه های بزرگ درش برقرار باشه که طراحی قصه درش صورت بگیره، سفارش فیلمنامه صورت بگیره، سپردن کار به تهیه کننده، کارگردان، بازیگر توسط یه بزرگتری به اسم استودیو صورت بگیره. خب ما تو سینمای ایران تقریبا اینا نداریم. حالا عرض من اینه که وقتی ما سینمامون حسی و ذوقیه و متکی به آدم هاست، پس مسئله اخلاق صد چندان با ارزش و مهمه. حالا از اون طرف سینمایی مثل سینمای جنس سینمای آمریکا و هالیوودی که خط تولید همه چیز سر زمان و زمان بندی و تنظیم کارخانه‌ای هست، مسئله اخلاق مهمه که سریالی به خاطر یه بازیگر کنسل میشه، پروژه‌ای لغو میشه، سر یه دعوای زن و شوهری پروژه‌ها و قراردادها ممکنه متزلزل بشه برای هر طرفی که حکم علیهش صادر بشه. یعنی اینقدر جدیه و ما اصلا نباید فکر کنیم که موضوع راحتیه که با کت خدا منشی مثلا فلان شورا بیاد بشینه دو طرفو دعوت کنه آقا مثلا از همدیگه معذرت
خواهی. این تو جنس جامعه‌ایه که به نظر میرسه از جامعه ما مسائل در واقع حالا جنسی بگیم و مسائل مربوطه به
ممکنه
این مسائل
یه مقداری بازتر هست، ولی بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که آدمی که به خودش اجازه بده بدون هیچ گونه قاعده امیال خودشو ارضا کنه آدم حساسه. مایی که دین داریم اینو میگیم، هیچی آدمهای بیدین هم اینو میگن. یعنی نکته جالب داستان اینه، اینکه حالا تو کشورهای دیگه مسئله نشده به خاطر اینکه ممکنه سینما و هنرهای نمایشی تو کشورهای دیگه مثل کشور ما و مثلا مثل کشور هند و مثلا مثل آمریکا مسئله نیست. خب هالیوود غالبه تو دنیا،
بله،
و نمیشه ما خودمون رو با اتمسفر کشورهای دیگه مقایسه بکنیم تو این زمینه.
ممنونم آقای انصاری، یه فاصله بگیریم برگردیم. به نظرم یه مقداری هم اگر شما در واقع قبول داشته باشیم بریم وارد جزئیات ماجرا بشیم و راجع به این نکاتی که عرض کردم من سوالم هم موند. یه فاصله میگیریم، همچنان با برنامه سینما معیار در خدمت شما هستیم.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.